سلام سلام، درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان. از واشنگتن آفتابی و گرم با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. در ایران حمله گزمه‌های مؤنث و مذکر حکومت به زنان و دختران ایرانی همچنان ادامه داره. همراهی مردان ایرانی رو داشتیم در بعضی از شهرهای کشور با کسان خود، بانوان، دختران ایران در برابر مأموران حکومتی. چه هدفی رو دنبال میکنه و چه سیاستی رو که عملا بعد از 45 سال همچنان در این سیاست علیه زنان ایران بر همون پاشنه میچرخه. هرچه اعلا به لرزه در خواهد آمد به خاطر دو تار موی دختران ایرانی، خدایی که آخوندهای حاکم بر ایران معرفی کردن. عرشی چنین لرزان داره که به مویی بسته است، به دو تار موی دختر ایرانی. و اما در منطقه تلاش برای برقراری آتش بس در غزه ادامه داره. در منطقه و در قاهره مرکز گفتگوهایی بوده سفر اخیر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به منطقه. در هفتمین سفر خودش آیا به نتیجه رسید یا نتایجی؟ و اساساً راه حل مسئله فلسطین و اسرائیل از کجا میگذره؟ یک جنگ 8 ساله رو داریم در این قضیه بین ایران و عراق که تحمیل شد به دو ملت ایران و عراق توسط صدام حسین و روح الله خمینی با این شعار توسط خمینی که راه قدس از کربلا میگذرد. نتایج این جنگ این شد که راه سرمایه های دزدی شده از سفره مردم ایران از کانادا و بانک‌های اروپایی می‌گذرد و گذشته و همونجا موندگار شده. آقای علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان، در استودیو مرکزی ایران فردا در لندن و دورتر از استودیو مرکزی ایران فردا در اسرائیل آقای مناشه امیر با ما هستند. تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده خوش آمدید.
درود به شما جناب جمشید چالنگی عزیزم، رفیق هزار ساله، و درود به جناب مناشه امیر که او هم دوست عزیزیست، در اون روزهای تلخ میزبان صدای من بود.
شکر.
آقای امیر خوش آمدید.
درود بر شما آقای چالنگی، آقای دکتر نوری‌زاده و بینندگان گرامی، و آرزوی بهترین ها رو دارم برای ملت ایران.
آقای نوری‌زاده، من روزای تلخ خوب روز بسیار داشتم، نمیدونم منظور کدوم روزها بود، ولی سر ما جنگ هستید شما.
دوران جنگ و بمباران و دوران بعدش و خیلی.
منظور شما صدای اسرائیل هست دیگه.
بله بله. و و اینجا سلام به بینندگان عزیز، به ویژه در خانه پدریم بکنم که بله فرنوش عزیز و آقای مناشه امیر هر دو با نهایت محبت، و البته منزل شما هم در پراگ یادمون نمیره.
حالا
مهمانشتون بودیم. بله
به هر حال فرق میکنه، همه جا دوستان و دوستی امر بسیار خوبی است به قول قدیمی ها، چه در اسرائیل، چه در لندن، چه در پراگ، چه در واشنگتن و چه در ایران. و در ایران دوستی ها همچنان ادامه داره و دشمنی این حکومت 45 ساله هنوز آرام نشده علیه زنان و دختران ایرانی. این دشمنی رو شما چطور تفسیر میکنید؟ چون این دشمنی 45 سال هنوز نتونسته اخلاقیات من درآوردیش رو تحمیل کنه به دختران ایران.
جناب چالنگی، اولا من بگم اون دوستی که گفتید، یک دوست سینماگر ما خیلی به شما سلام رسوند که دوست شما هم هست، حالا بعد راجبش صحبت میکنیم. ولی ببینید آقای چالنگی، آنچه ما در مورد خانم شاکرمی شاهدش شدیم، اتفاقیست که در جمهوری ولایت فقیه از همون دهه 60 تکرار شده. تجاوز به دختران ما در زندان، ولی این یکی در درون ماشین و یخچال و این دست پروردگان و کسانی که از شیر ولایت خوردن که بر میگرده میگه دستم به پشتش میخواد تحریک شدم. شما دختری رو در زنجیر داری، داری کتکش میزنی و تحریک میشی. هیچ حیوانی هم حتی اینطوری نیست. شما دو تا حیوان رو که ببینید دنبال هم میرن برای جفتگیری معمولا در حال خوشی هستن، ولی یک حیوانی به دختر 16 ساله که جرمی مرتکب نشده جز اینکه حق قانونی خودشو بخواد توی ماشین، تو پشت ماشین تجاوز میکنی و بعد خیلی راحت هم میگی تحریک شدم، که رفیقت برمیگرده میگه وقتی من صداشو شنیدم ناراحت شدم، گفتم چه خبره، بعدم راحت سرپوش میذارن متهم میکنن روزنامه نگارانی که اینو منتشر کردن. اولا من بسیار خوشحالم از چالنگی، اینو سرویس جهانی بی بی سی منتشر کرد. اگر بخش فارسی منتشر میکرد میگفتن دروغه. البته من شنیدم در بخش فارسی عده مخالفش بودن. به هر حال بقایای اونهایی که اخراج دکتر بختیار رو برخلاف تعهد بی بی سی به داشتن دو منبع با یک تلفن اعلام کردن. در حال منظورم اینه که خوشحالم از سرویس جهانی بود که خود مدیرانش تکون خورده بودن و الانم جهان داره راجع به این جنایت سید علی خامنه ای و رژیمش صحبت.
خب آقای نوری‌زاده، یعنی مشکل همینه که فقط در ماشین، حالا در زندان هم چنین کردن، گزارشی نیست، در اونجا هم کشتن، تحقیر کردن، مهم نیست که چه ختمش سیاسی، چه ختمش عملی، هر چه که بوده، میبخشید این تلفن باید قطع میشد، چه ختمشی بوده، بعد پول گلولایی که تیربارون کردن از خانواده های گرفتن و بعد به عنوان یک امر ثواب از مجاهد و فدایی و گروه های دیگه گرفتن اعدام کردن
و بعد دختران رو وادار به سیغه کردن. اینا رو همه رو من قبول دارم آقای چالنگی، ولی ابعاد وقاحت تا اونجا میره که دختری رو دستگیر میکنن در راه بردن به بازداشتگاه. در راه بردن به بازداشتگاه این کار رو انجام میدن، بعد آقای خامنه‌ای برای دانشجوهای آمریکایی گریه میکنه.
اون کار خودش میکنه. اون کار خودش میکنه. یعنی چه ای بسایی که چون این اتفاقات بسیار افتاده ولی خب گزارشش نیومده.
درسته، کاملا.
گزارشش نیومده. یعنی اینم هست.
کاملا.
خب آقای امیری اولین بار نیست. و من در حیرتم که مطمئنن گزارش های بسیار زیادی آمده. من یه نمونهش میگم، آقای نوری‌زاده در جریانه، گزارش ندا آقا سلطانه که کشتن اولین بار به دست ما رسید، نه به خاطر صدای آمریکا بخش فارسی، زمان جوری بود که برنامه تفسیر خبر داشت میرفت رو آنتن، ما خواستیم پخش کنیم اجازه ندادن در بخش فارسی صدای آمریکا، بارها من اینو اشاره کردم، اجازه ندادن، چه درگیری هایی به وجود اومد و دعوای من با صدای من با صدای آمریکا هم از همونجا آغاز شد که آمدیم و گفتیم آقا چرا، حتی گذاشتیم در برنامه که پخش کنم اومدن از بالا از توی استودیوی پخش برداشتن، برنامه زندانی هم بود، در گوش من هم گفتن که برداشته شدیم ویدیو، گفتن تقلبیه. خب ببینین این آیا واقعا، حالا بی بی سی ورلد کاری کرده بسیار قابل تأمل و به هر حال کار مثبتی، ولی آیا واقعا همین یه گزارش میرسه به دست رسانه‌ها؟ آیا رسانه‌ها واقعا همونطور که ادعا میکنن مستقل هستن؟ چه هستن که این همه سالها ما گزارشی نداشتیم؟ سر اسمش آقای جمال خاشقچی دنیا 24 ساعته و به مدت یک سال سر صدا بود، اون جنایت بود، ولی الان از شما میشنویم.
بله، اولا من شگفت زده شدم که شما شگفت زده شدید از آنچه که بر سر نیکا شاکرمی رفت. مگه خمینی قول نداده بود؟ توی قبرستان اعلام کرد، گفت ما آمده ایم که نه فقط برق و آب رو مجانی بکنیم و اتوبوس رو، آمدیم معنویات شما رو بالا ببریم. خیلی خوب، آمدن معنویات رو بالا بردن. این جنایات برای اونها همون معنویاتی است که خمینی وعده داده بود. یعنی اینها ثابت کردن در هر زمینه که انسان نیستن، ترحم ندارن، از حقوق بشر چیزی نمیدانن، میدانن ولی حقوق بشر رو زیر پا میگذارن و برای رسیدن به هدفهای نامشروع خودشون حتی قوانین مذهبی و معنویات رو زیر پا میگذارن. این ثابت شده وقتی که میایند و یک جوانی رو فقط به خاطر اینکه یک ترانه رپ اجرا کرده و از حکومت انتقاد کرده به اعدام محکوم میکنن یا ندا آقا سلطان رو میگن ما گلوله نزدیم، خودش خورد، خودش خودکشی کرد، و میایند و با گلوله های ساچمه‌ای چشمان و آلت تناسلی دختران و پسران رو هدف قرار میدن. این اوج معنویاتی است که خمینی اعلام کرده بود و تعهد کرده بود و اینها الان دارن انجام میدن.
اولا من شگفت زده شدم از این، متهم شدم به شگفت زدگی. خیر ابدا، این اتفاق که نیست، این اقدامات از روز نخست و حتی در جریان انقلاب هشدارم میدادیم به کسی آقا اینا بیان این کار خواهند کرد بماند. منتها حرف من چیز دیگه ایست آقای امیر، اینه که آیا رسانه هایی مثل بی بی سی ورلد یا جاهای دیگه اینا دسترسی دارن به گزارش های دیگه ای؟ آیا سیاست های تابع سیاست های دولت ها هستن علارغم این که ادعا میکنن مستقل هستن و این یه دونه گزارش اومده بیرون بعد از 44 سال که مثلا با یک زندانی چنین رفتار کردن، با یه بازداشت شده، با یه دختر ایران، چه هست؟ از شما بر اساس تجربتون به طور کوتاه میپرسیم.
آنچه که من از بی بی سی فارسی احساس میکنم و میدونم، اینا بسیار بسیار محافظه کارن، جنایات رو آنگونه که باید برملا نمی کنن. من دو سه بار باشون دعوا کردم توی برنامه زنده که می آیند یک گزارش مفصلی رو درباره رنج و محنت مردم غزه منتشر می کنن که درسته من اصلا روش بحث ندارم، ولی از رنج و محنتی که همون رنج و محنتی که ملت اسرائیل می کشه و هنوز داره می کشه غافل می شن و حاضر نیستن که حماس رو یک گروه تروریستی بخونن. من نمیفهمم ترور یعنی ایجاد رعب و وحشت و جنایتکاری، و این جنایت رو اینا 7 اکتبر نشون دادن و حاضر نیستن که اون گروه رو تروریست بخونن. مسلما شما تجربتون بیشتری در این زمین صدای آمریکا رو به عنوان مثال وردید که یادم میگفتن که تا موقعی که خبر از دو منبع تایید نشه ما نباید پخش کنیم. شاید با همین استدلال سخیف بود که به شما اجازه ندادن که کشته شدن ندا آقا سلطان رو بیان بکنید. ولی به هر حال بله، بعضی اخبار تحریف میشه یا بعضی اخبار رو پخش نمی کنن، بعضی واقعیات رو نمیگن، ولی در مجموع آقای چالنگی فکر میکنم که الان رسانه های فارسی زبان برون مرزی یکی از بهترین منابع خبر گرفتن و آگاهی رساندن برای ملت در داخل کشور هست و من کار همه رسانه ها رو حتی بی بی سی رو اجر می نهم که برخی اوقات برای حرفه‌ای بسیار خوبی رو ارائه میدن.
بله بعضی کارها هستن، بله بس ما به طور کلی داریم صحبت میکنیم. نه خیر، صدای آمریکا به خاطر اینکه دو منبع نبود، چون منابع مختلفی اون ویدیو رو فرستاده بودن، شخصی در اونجا بیکار از بستگان مدیران آمریکایی صدای آمریکا، راننده کامیون به اصطلاح ترکی بود که در یکی از شبکه‌های تلویزیونی در یک ایالت در یک شهر دورافتاده کار می آوردن، اونجا بودجه بخش فارسی بیشتر همه جا اونجا گذاشتن. در قضیه اون جنبش ایشونو کردن متصدی فیلم هایی که از ایران ویدئوهایی که میرسه و این گفت که تقلبی، هرچی ما گفتم چرا و با مسئولیت خودمون گذاشتیم که در آوردن ویدئو رو، نه به خاطر دو منبع نبود و فسادی که وجود داشت در صدای آمریکا. ببینید آقای نوری‌زاده، حرف من این هست که چطور میشه این موضوع رو در آینه بین المللی یا عرصه جهانی تبدیل کرد به واقعیت امر که این چند نفر نیستن، مجموعه حکومت هست، مجموعه این حکومت هست که چلو چند ساله همین اقدامات رو انجام میده. آیا در این مسیر هست نیست از شما میپرسیم.
ببین جناب چالنگی، ما دو موضوع رو باید تفکیک کنیم. مثلا یه موضوع خودداری بعضی از رسانه های دولتی از پخش بعضی خبر هاست، این یه موضوع. موضوع دوم اینه که رژیم در حال تفکک از همگسیختگی است. این اطلاعات از مخفی ترین ارگان های رژیم و از سری ترین چیزا میاد، پرونده ها میاد. بنابراین این نیست که فقط روی او تمرکز داره، اینه که یه آدم با شرفی در اونجا پیدا شده و اینا رو رسونده. من تو خود قطعه زنجیره‌ای 4 سال کار کردم، 4 تا کتاب نوشتم. کسانی که به من اطلاعات میدادن در اون خود اونا بودن. یعنی منظورم اینه یه کیسایی هست که خود اونا میلرزن. یعنی یارو بچه داره، زن داره، شب میره خونش دخترش رو میبینه، اگه به سر دخترش رو میبودن چی میشد؟ خب یگانه راهی که میتونه خبر رو درز بده بیرون. ببینید اینا دلیل بر این نیست. ولی ببینید حالا در کنار رسانه‌های دولتی که یه خط سیاسی خاص دارن، شما میبینید ما هر چی باشه پخش میکنیم، علیه رژیم باشه و مستند باشه پخش میکنیم. هیچ خط قرمزی هم ما اصلا نداریم، نه خامنه ای، نه رئیسی، نه غیره. کل رژیم هم مسئول میدونیم، اما در درون این رژیم چاک چاک خورده آدمای با شرف هنوز هستن که بیان و خبر رو ببینید. تأثیر خبر رو میخوام بگم. ببینید خمینی اون همه آدم کشت، بچه های بیگناه مردم رو اعدام کرد، شبی 50 تا 100 تا 200 تا. خدا رو شکر که کسانی هستن که بیرون مثل ایرج مستاقی و دیگران اینا رو جزئیات رو فاش کردن. ولی اون زمان اگه یادتون باشه جنگ اولویت داشت برای غرب. خب دو طرف دارن همدیگر رو داغون میکنن، ما هم پولمون رو در میاریم. مسئله حقوق بشر ایران اهمیت داره. شما الان ببینید از 3 روز پیش تالا تمام روزنامه های مهم جهان روی مسئله چراغ انداختن. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بسیار مهمه، اتحادیه اروپا یقه آقای جوزف بورل رو گرفتن که تو چجوری جرأت میکنی از جمهوری اسلامی حمایت کنی، وزیر خارجه بلژیک، فرانسه، آلمان و بعد. بنابراین میخوام بگم این حادثه مهمی بود، این نشون داد که رژیم از درون داره تکه پاره میشه. ولی من حرف شما رو قبول دارم، سلایق خاصی و مساله خاصی باعث شد بعضی از خبرها پخش نشه. خیلی جالبه در همون قطعه زنجیره‌ای که شما گفتید سلسله قطعه به 4 نفر ختم نمیشد. از رفیقمون زالزاده شما بگیرید بیا جلو، همینجوری اینا کشتن.
بله، ابراهیم زالزاده گرامی، روزنامه‌نگار، همکار من و آقای نوریزاده. حرف من این آقای نوریزاده که برای کار قابل توجه بی تردید قبلا هم گزارش هایی بوده که به دست اینها رسیده، برابر مساله منتشر نکردن یک مرتبه بعد از چند سال و چندین سال. حرف من این هست، الان آیا این دیده میشه که به عنوان یعنی در دست حکومت این زمینه رو نمیذارن که فقط چند نفری بودن، فردا بیان بگن آقا 3-4 تا آدم چه میگن از سرخودی آمدن و این کاری کردن، آتش به اختیار یا هر عنوانی بهش بدن. کاری که شما دیدید در تحقیق کردید در قتلای زنجیره‌ای، دیر گرفتن و بازداشت کردن، محاکمه، الان باستابش در عرصه بین المللی شما چطور ارزیابی میکنه؟ آیا میرسه به اینکه مجموعه رژیم مسئول این
تو همین گزارش اشاره به 500 تا کشته در جنبش زن زندگی آزادی میشه و 100 تا کور کردن. یعنی ببینید هر چه اینا باستر بشه آیه چالنگی عزیزم، زمینه برای بحث و گشودن پرونده هایی که نگشودند بیشتر میشه. یعنی الان ممکنه مطبوعات دنیا تمرکز بدن، جمهوری اسلامی که داستان غزه رو راه میدازه، مردمی تا یه سال پیش داشتن زندگی میکردن، امروز آوارن، یه عده اسرائیلی کشته شدن، اسیر شدن. خب الان دنیا توجه بیشتری به این کانون فساد و فتنه داره.
آقای امیر، صحبت غزه شد، به کجا رسیده تمام تلاش هایی که برای برقراری آتش بس و پایان دادن به این جنگ و کشتار در جریان بوده؟
آقای چالنگی، الان مدت مدیدی است که انواع و اقسام شایعات و احتمالات مطرح میشه و تا هنگامی که عملی نشه و گروگان ها آزاد نشن و به خانه های خودشون باز نگردن و اسرائیل اون تعهداتی رو که نسبت به حماس و غزه داره عملی نکنه، هیچ چیزی رو به طور قاطع و نهایی نمیشه بیان کرد. ولی از یک طرف ما میبینیم که حماس زیر فشار کشورهای عرب و حتی قطر قرار داره، زیر فشار سنگین ارتش اسرائیل قرار داره، ولی در این حال میگوید که ما به هر قیمت شده و حتی تا آخرین نفر افراد خودمون باید بر سر مواضع خودمون، ایدئولوژی و خواسته ها و هدف هامون بیستیم. و میآید حماس و شرایطی رو برای اسرائیل قائل میشه و تعیین میکنه که در واقع میخواهد همه اون دستاوردهایی رو که ارتش اسرائیل در 7 ماه اخیر به دست آورده خونسا بکنه و این نتانیاهو حاضر نیست که به چنین وضعی تن بده. صحبت از 133 گروگان ربوده شده اسرائیلی در دست حماس که این افراد پیرن، جوانن، بچه 3 ساله است، بیمارن، سرباز دخترن، سرباز پسرن و حماس، موسی ابو مرزوق و دیگران علنن گفتن اینا بیمه نامه ما هستن و تا موقعی که در دست ما هستن اسرائیل نمیتونه به ما به هدف خودش برسه. بنابراین هر چه زمان میگذره حماس بیشترین بها رو تقاضا میکنه و درخواست میکنه برای آزادی این افراد. از سوی دیگر مردم غزه ناراحتیشون، ستمشون، ستمی که بر اونها وارد میاد، رنج و مهنت روز به روز بیشتر میشه. از سوی دیگر اقداماتی انجام شده برای رساندن آذوقه بیشتر و امکانات بیشتر، اون اسکله یا باراندازی که نیروی دریایی آمریکا ساخته در حال اتمام، به زودی غذاها برمیگرده. از اردن، اسرائیل موافقت کرده که از طریق اردن و از طریق خاک اسرائیل از اونجا هم کمک‌های انسان دوستانه به غزه برسه. مسلمه که اینها همه کافی نیست و تنها راه پایان بخشیدن به رنج و مهنت پایان گرفتن عملیات نظامی هست. ولی از سوی دیگر رنج و مهنتی که مردم اسرائیل میکشن نباید فراموش کرد. الان 7 ماه که ساکنان شهرکای شمالی اسرائیل در مرز با لبنان و پیرامونی غزه اینها آواره هستند. یه عده‌شون در هتل‌هایی که دولت پولشو میپردازه زندگی میکنن به طور موقت، یه عده دیگه جانشون رو به خطر انداختن، گفتن ما به آبادی خودمون برمیگردیم، به هتل به درد ما نمیخوره. مسئله آغاز سال تحصیلی جدید در اسرائیل، مسئله خانواده هایی است که هنوز عزیزانشون در غزه در گروگان حماس هستن و معلوم نیست که اصلا زنده هستن، مردن. صحبت از دختران نیست که در این زندان ها در تونل های تنگ و مرطوب و بدون آفتاب مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن. این نگرانی وجود داره که چند تا از این دخترها حامل شده باشن. اینا همه یک مجموعه از رنج و مهنت انسانها رو ایجاد میکنه به علت اینکه یه عده به نام اسلام، به نام معنویات، به نام دین میگویند که ما برتری، ما باید تسلط داشته باشیم و شعار میدن، علنا شعار میدن که فلسطین مال ماست و از نهر تا بر فلسطین و مال ما باید باشه، یعنی موجودیتی برای اسرائیل قائل نیستن.
سازمان حماسون از اول هم همینا رو میگفت و ندیده و نشنیده گرفت، از روز نخست این حرفا رو زدن، نشنیده و ندیده گرفته شد تا کار به دینجا رسید. به قول سعدی، در آغاز بنیاد ظلم اندک بود، مزیدی هر که آمد مزیدی بران کرد تا به دین قاید رسید. خیلی کوتاه بفرمایید، مگه سال تحصیلی در اسرائیل چه کی شروع میشه؟
حدود یک ماه دیگه است و تازه ما یه مشکل دیگه هم داریم که به اتحادیه آموزگاران و دبیران اعتصاب کرده به خواستار اضافه حقوق و غیره، ولی برحال مردم نمیدونن که بچهشون رو تو کدوم مدرسه در کدوم شهر بفرستن.
خب آقای نورزاده، نگاه شما رو به نظر میرسه یه تحرکی در دولت های عرب به وجود اومده، علنن پشت پرده هرچه بوده بوده، برای فشار بر حماس، برای این رو شما چطور میبینید و تفسیر میکنید؟
اولا من با آقای مناشه امیر فقط این رو بگم به دوست عزیزمون، اگر اسرائیل معلم ها اتصاب کردن، اینا اون بچه فلسطینی بدبخ اصلا مدرسه نداره، اون تو آواره این برای اون ور زیر چادر، و اونم باید در نظر گرفت. باید انسان فلسطین دو مشکل داره، یکی نتانیاهو، یکی حماس. این دوتا مشکل به نظر من اگر کنار بگذارید صلح ممکنه و همه کار میشه کرد. به هر روی من خدمت رو عرض کنم که مصر آرام، بی جنجال، بی سر و صدا، دیپلماسی ورزیده و تاریخی مصر از زمان ملک فؤاد تا امروز داره کار میکنه، تلاش میکنه. اردن در کنارش، به خصوص بعد از حملات موشکی و پهباد جمهوری ولایت فقیه، اردن هم خیلی محکم به این به این گروه پیوسته. همینطور عربستان سعودی که پیش شرط هر نوع همراهی و همدلی با اسرائیل رو گذاشته که این پیمان دفاعیش با امریکا به امضا برسه، و تا اینجایی که آقای بلینکن اعلام کرد و ما خوندیم و شنیدیم، این طرح تقریبا به مراحل نهاییش رسیده. به این معنا که عربستان سعودی از حمایتی برخوردار باشه که اسرائیل برخوردار بود. یعنی همونطور که وقتی حماس حمله کرد در عرض 48 ساعت آمریکا اونجور از اسرائیل حمایت کرد، اگر عربستان هم مورد حمله قرار بگیره همینجور حمایت کنه. این پیمانی است که در مرحله پایانیشه. یادم نمیره شاه فقید وقتی با نیکسون، اون رئیس جمهور بزرگ آمریکا، به توافق رسید، نیکسون گفت خیالم راحت شد، الان دیگه منطقه آرامه. در نبود پادشاه فقید و ایران قدرتمند اون روز، طبیعتا عربستان نگرانه فردا اگر 4 تا موشکینا به تاسیسات آرامکو بزنن، 3 تاشو پاتریوت بزنه، 4 که خورد چی میشه؟ امارات چه خواهد شد؟ اینه که احتیاج دارن به یه ضمانت مهم. جمهوری اسلامی از این ضمانت به شدت میترسه. چه کار میکنه؟ برای تخریب این ضمانت، کمان که برای صلح ابراهیم تخریب کرد و ماجرای 7 اکتبر رو به راه انداخت، الانم دست از شیطنتاش بر نداشته. حوثی ها رو تحریک میکنه که حالا یه کشتی رو بزنین، یعنی فضا رو، فضای جنگی نگه داره. این تمام آرزوی خامنه ای و تمام تلاش دستگاه ورشکسته حکومتشه. بنابراین در قاهره و در ریاض امروز ما شاهد کشورهایی هستیم که آقا خسته شدن، جنگ نمیخوان، میخوان با پسرموهاشون زندگی کنن، از تکنولوژی اسرائیل استفاده کنن. همونطور که ما در سال دهه 50 اون مزارع و اون تشکیلات کشاورزی رو درست کرده بودیم با همراهی اسرائیل، الان هم کشورهای عربی دنبال اینن. عربستان واقعا به روی زندگی لبخند میزنه، میخواد جووناش زندگی داشته باشن. امارات همینطور، قطر، کویت، مسقط، همه اینا، بحرین، اینا میخوان زندگی کنن. یک آقا شمشم اونجا واسطه قلتش و دیوان که نمیذاره، زندگیشون رو سیاه کرده. چرا باید اینقدر پول اسلحه بدن؟ خب ایالات متحده تو که نگر داشتی این رژیم رو، حداقل بیا مسئولیت قبول کن. ما تمام زندگیمون رو نذاریم برای پول موشک و هواپیما. بنابراین من هنوز آقای چالنگی معتقدم این تلاش ها برای صلح به نتیجه خواهد رسید. عربستان و آمریکا پیمان رو امضا خواهند کرد، سعودی ها رابطه با اسرائیل برقرار خواهند کرد، البته به شرطی که اسرائیل به رفح حمله نکنه.
و خب آقای نوری زاده، بله یه چیزی رو اشاره کردی شما، صحبتتون تموم شد نه؟
بله بله،
صدا دیر میشه. یه چیزی رو اشاره کردید که اگر نتانیاهو بره، حماس بره، قضیه فلسطین اسرائیل حل میشه، اما زمانهایی بوده که ببخشید
از کدام میره به سوی حل. یعنی
نه ببینید، مسئله یه سوم هم هست، یعنی بوده که نه حماس بوده نه نتانیاهو و مسئله حل نشده. آیا فکر نمی‌کنید که یکی از اساسی ترین علت‌های ادامه این جنگ بین اعراب اسرائیل، جنگ بعداً بین فلسطینی‌ها و اسرائیل، این هست که این قضیه یک حامیان بیرون از این مرز دارن؟ الان افتاده دست جمهوری اسلامی، یعنی تا اونجاها آتش بیاران از بین نره، قضیه میتونه به شکل دیگه ای دوباره سر در بیاره به حساب.
100% حرف شما درسته، جان و سخن از زبان ما میگویی که واقعاً این مصدر فتنه اگر از منطقه برداشته نشه، این مصیبت ادامه خواهد داشت. حالا البته آقای نتانیاهو رو که میگم به خاطر اینکه آقای نتانیاهو خودش گیره، خودش الان مونده که چیکار بکنه، این مسئله است برای نتانیاهو مشکل.
حالا امیدوارم، یعنی تا اون نشه نمیشه، یعنی به جای نتانیاهو رو این دموکراسی به هر حال اسرائیل که مشکلاتی هم ایجاد میکنه، دیدیم احزاب مذهبی کوچک مؤثر هستن در تصمیم گیری های دولتی. بله. نخست وزیر اش الان هم برای اسرائیلی ها مهمترین موضوع امنیت ملی هست و بهترین کس از نظر اکثریت شاید نتانیاهو باشه. بله، هم تو که شارون یه زمانی. آقای امیر ببینید، الان تظاهراتی در آمریکا به خصوص در جریان در دانشگاه ها، خبری رو نیویورک پست منتشر کرده بود که به سه حامی یا تدارک دهنده این تشکیلات آقای سروس بود و بقیه هستن که اینها، این تظاهرات و اینها رو چجور شما تعبیر و تفسیر میکنید و به سود کی هست واقعا این تظاهرات و این؟
بله، اولا در تایید سخنان پیشین شما آقای شالنگی و آقای نوریزاده باید یادآوری کرد که اگر از 76 سال پیش شروع کنیم، همه کشورهای عرب میگفتن که اسرائیل رو باید نابود کرد و این جنگ‌های متعددی صورت گرفت تا سادات اولین پیشگام بود و بعد اردن صلح کرد و بحرین و امارات و مراکش و غیره. یعنی کشورهای عرب به تدریج به ویژه در سالهای اخیر از فلسطینی‌ها و از این قضیه دور شدن، راه مسالمت رو در پیش گرفتن، کمک‌های مالی خودشون رو به سازمان‌های چریکی یا تروریست قطع کردن و غیره و غیره. اون موقع بود که حکومت ایران وارد صحنه شد و اون در حالی که کشورهای عربی ناامید شده بودن و می‌خواستن که به مصالح داخلی خودشون بپردازن و کاری نکنن که حمایت از عملیات چریکی محسوب بشه که جنبه تروریستی داره، حکومت ایران وارد این خلاء شد و شروع کرد اون کمبودها رو جبران بکنه، پول داد، اسلحه داد، تعلیمات نظامی داد و تا امروز هم ادامه میده. اگر حکومت ایران در اون دوران که کشورهای عرب دور شدن از تندروهای فلسطینی از آقای محمود عباس به بسیار بگرمی حمایت کردن و هنوز هم حمایت میکنن، ولی حماس رو تحریم کردن. دو قدرت الان در منطقه وجود داره که آبیاری دهنده این مصیبت و عذاب و جنگ و خونریزی هست. یکی امیرنشین قطره که رهبرانش ادعای رهبری جهان اسلام و دست کم جهان عرب رو دارن و حکومت اسلامی ایرانه که میخواهد رهبری دنیای اسلام رو از اهل تسننی که 90% از جمعیت مسلمانان جهان رو تشکیل میدن به منتقل بکنه به دست شیعیان، چیزی که اصلا احتمال نداره. ببخشید چی پرسیدید، یادم رفت.
خب بله، همین پرانتزی که شما باز میکنید همینطوری میرسه به جایی که الان هستیم و این پرسش که این تظاهرات در دانشگاه آمریکایی رو آقای جورج سوروس متهم هست که از طرف نیویورک پست که
بله من
و بنیاد راکفلر،
این جورج سوروس رو که به صورت لولوی سر خرمن درست کردن، یه آدم آنارشیست هرج و مرج طلب، این مطلقاً اصلا جورج سوروسی مطرح نیست. مطرح تندروی اسلامی، مطرح این است که جوانان آمریکایی خواستار عدالت و حقوق بشر هستند ولی شوربختانه اطلاعات کافی از واقعیات سیاسی ندارند که قضاوت کنند.
جناب امیر اجازه، اون به جای خود حرف من اینه که جورج سوروس اولا این شگفت زده کرده خیلی ها رو که خود ایشون گفته میشه یهودی هستن و بعد حالا آناشی بله، و اینی که تندروها هستن در اینجا همون مثل بقیه جنبش هایی که بوده در اینجا یا تظاهرات و گنده که علیه ترامپ بود و همه اینا، خب ایشون متهم هست. این تدارک دهندگی ایشون چه اثری داره؟
به نظر من آنچه که در نیویورک پست منتشر شده از نظر من اعتبار نداره. من دیدم تو رسانه ها گفتن که منش امیر هم حقوق ماهیانه میگیره از جورج سوروس. یه آدم گمنام ماجراجویی هست که پولی داره، ولی ریشه این تظاهرات تبلیغات اعراب تندرو هست، افزایش تعداد دانشجویان عرب که برای تحصیل وارد دانشگاه های آمریکا میشن، پول های کلانی که پترودلارهای عربی هدیه میکنه به دانشگاه های آمریکا، کرسی های تدریسی که با پول عربی برپا شده و استادانش و اینها همه عرب هستن که یک روایت خودشون رو بیان میکنه. بفهمید،
ولی این بعید به نظر میرسه که دولت‌های عربی از یک طرف علیه حماس باشن و پاسدار پایان دادن به این ماجرا باشن، از این ور مثلا بیان و مثلا تحریک کنن این تظاهرات و اینه. حالا که به هر حال بنیاد علوی هم کلی پول به این دانشگاه اون دانشگاه دادن و این کارا رو بعضن هم گفته میشه متهم هستن که اونها هم نقشی دارن در این ماجرا. یعنی خیلی بعید به نظر میرسه. نیست آقای نوریزاده، از شما میپرسیم که مثلا دولت
نمیدونه چالنگی به نظر من یک موضوع مهم رو بهش اشاره نشه، اونم نقش روسیه است. ببینید این داستان طرح مهسا 60 میلیارد برای اوکراین داشت، 20 میلیارد برای اسرائیل، 10 میلیارد برای تایپه، برای چین به اصطلاح ملی. روسا خیلی ناراحتن، روسا داشتن میرفتن جلو توی اوکراین، 60 میلیارد براشون خیلی مسئله. بنده شنیدم از یکی دو تا هم از دوستان عرب که روسا نقش بسیار موثری پشت این تضاد. ببینید بچه خود منم عصبانی از ظلمی که به فلسطینی ها میشه، اما یه عده از اینا فلسطینی هن، عربن، احساس دارن، اینا ناراحتن از اینکه مردم دوچار اون وسطشون. آقای رابرت دنیرو هم میره فریاد میزنه هفته اکتبر رو به یاد بیارید. یعنی میخوام بگم هر دو طرف هستن، ولی یک موتوری داره تحریک میکنه. ده ها فلسطینی میان که اصلا دانشجو نیستن، یا کارگر یا نمیدونم در فلانجا، یا پاکستانی میاد. بنابراین نقش روسیه رو به نظر من باید دقیقاً، و اینکه جمهوری اسلامی به وجد آمده، از صبح تا شب تلویزیونشون داره اونجا رو پخش میکنه، خبرنگارشون، خبرنگار صدا و سیما اونجا چیکار میکنه، داره بله نگاه کنید که علیه آمریکای جهانخوار چی کار میکنه. یعنی میخوام بگم ساده نیست این تظاهرات، احساسات فقط نیست یا سازمانهای تندروی عرب نیست. چرا قبلا حماس نتونست این کارو بکنه؟ قبلا هم درگیری بود با غزه دیگه، با لبنان هم بود، چرا اون وقت نتونستن؟ روسا نقش بسیار مهمی دارن، به خصوص که در این زمینه‌ها خیلی تجربه دارن از زمان شوروی.
بفهمید یعنی در این زمینه
من گفتم عرب، نگفتم کشورهای عربی. نه شما حرف شما کاملا درست بود که مسئله موضوع کشورهای عربی نیست، بلکه عوامل عرب هستن. داعش و القاعده از عربستان ریشه گرفتن، ولی دولت عربستان نقشی در این جریان نداشت. تندروهایی که ثروتی دارند، گفته شد جورج سوروس. اولا خواستم توضیح بدم، بله ایشون یهودیه. شماری از تظاهر کنندگان، دانشجویان تظاهر کننده در دانشگاه های آمریکا که شعار میدن فری پالستاین، اونها هم یهودی هستن. من دین رو از سیاست جدا میکنم، دین رو از سیاست جدا میکنم. سوروس به نظر من یک آدم عقده‌ای هست که یهودی ها ازش نفرت دارن، آمریکایی‌ها ازش نفرت دارن، و من بر این باورم که اکثر گزارش‌هایی که درباره سوروس و قدرتش و نفوذش منتشر میشه بی اساس. یک فرد باید تشکیلات بسیار گسترده‌ای داشته باشه که بتونه این کارها رو انجام بده، همون گونه که ادعا شده بود که وقتی 1,000,000 سیاه‌پوست آمریکایی در برابر آرامگاه یا مجسمه جورج واشنگتن تظاهرات کردن، پولش رو سوروس داده بود. به نظر من اینها شایعاتی است که اساس نداره، و همونطور که آقای نوریزاده گفت و من گفتم، این تندروی اسلامی هست، این هیله‌گری و نقش حکومت ایران. تجربه بسیار زیادی است که روسیه در به راه انداختن این گونه تظاهرات و اختشاشات داره، ولی یه بخش دیگه‌ش هم ناآگاهی جوانان آمریکایی است که از یک طرف بله به معنویات احترام بسیار می‌گذارند، طرفدار حقوق بشرند، ولی نمی‌دونن که وقتی میگن فری پالستین یعنی اسرائیل رو نابود بکنید، حکومت رو بدید دست حماس. این رو اینها درک نمی‌کنند.
یک گروه زیادی یا ایرانیان بسیاری هم مشکل دارن یا تنفر دارن به گفته شما از سوروس، چون متهم هست که از لابی جمهوری اسلامی یا بخشی از این لابی جمهوری اسلامی در آمریکا حمایت میکنه و اونا رو زیر پروال خودش گرفته. این اتهام
هم هیچ علامتی برای اثبات این ادعا پیدا نکردم، هیچ علامت.
نه
به نظر من جنبه شایعه
برای کدوم ملاقات کرده، ولی هر دو طرف اعلام کرده همچی ملاقاتی صورت نگه.
کدوم رو میگید آقای امیر؟ کدوم ادعا
آقای این امیر؟ این ادعا که منظورم این است، این ادعا که سوروس هم به حکومت ایران کمک میکنه.
نه به حکومت ایران، لابی جمهوری اسلامی. این اتا
متوجهشون من دلیلی سندی ندیدم.
به هر حال من اینجا فقط چیزایی رو که مطرح هست در فضای سیاسی بعد از بسیار ضعیف شدن نایاک گفته شده که مسئولان اون نهاد بنیاد دیگه ای رو انداختن و از حمایت های سوروس، مالی سوروس برخوردار هستن. این گزارش ها منتشر شده.
آقای چالنگی، اون نایاک با همه در همه بسترها میخوابه، براش مهم نیست.
بله اینجا ما به گزارشایی رو که مطرح است در واشنگتن به هر حال ما اشاره میکنیم. اشاره شد روزنامه‌های واشنگتن، به اسم واشنگتن تایمز ما داریم در برابر واشنگتن پست، و نیویورک پست داریم در برابر نیویورک تایمز.
بله
و روزنامه‌ها هر کدوم، واشنگتن پست خب دموکرات‌ها، واشنگتن تایمز جمهوری‌خواهان، و در اونجا هم همین. و این رو هم بگم که در تمام آمریکا شما اون زمانهایی که نشریه مستقل معنایی داشت دیگه گذشته، هر نشریه‌ای، هر رادیو تلویزیونی ساز یک تشکیلات سیاسی رو میزنه در اینجا. این این هست. آقای نوری‌زاده، الان تحولات زیادی در منطقه شاهدش هستیم، یعنی میبینیم چه جلو صحنه چه پشت صحنه، و چنانچه این جنگ پایان بگیره که به هر حال خواهد گرفت، جنگ غزه، چشمانداز شما با حقایقی که الان هست رو به کجا داره؟ آیا این پرسش شما داشتیم قبلا، آیا همین مماشات و دست به سر رفتن با حکومت ایران در منطقه و ادامه باب دوستی و اینها من میتونه ادامه داشته باشه یا نه؟ نه اینکه بگیم اونا بیان کاری بکنن برای ایران، چه چشماندازی میبینید شما در منطقه بعد از جنگ غزه؟
جناب چارلنگی، من بعد از پایان جنگ غزه علارغم تجربه ها، علارغم این که به قول آقای مراش امیر روزنامه نگار جام جهان نما نداره که پیش بینی کنه، اما من اعتقاد دارم شمارش معکوس جمهوری اسلامی آغاز خواهد شد. ببینید، تجربه هفته اکتبر به بعد آشکار ساخت در تمام این سالها هر فتنه ای که در منطقه بوده جمهوری ولایت فقیه پشتش بوده. من جمهوری اسلامی نمیگم چون اینو جمهوری نیستن، بقیم میگم جمهوری ولایت فقیه چون یه فرم خاص حکومت شترگاه پلنگه، میگم جمهوری ولایت فقیه. بنابراین شاید آقای جو بایدن چند دفعه که از خواب بیدار شده متوجه شده که این فتنه در کجا هست، در تهران. اما اینکه آقای امیر اسم قطر رو میاره، من واقعا آقای امیر دلم میخواد شما برای من بگید، آقای چالنگی بگید، 50 ساله دارم این کار رو میکنم، هنوز قطر برای من توجیه نشده، واقعا هنوز توجیه نشده برای من که آقا چجوری میشه یک کشوری پایگاه آمریکا باشه، 250 هواپیمای آمریکایی اونجا باشن که مهمترین پایگاه بعد از دیگو گارسیاست، با اسرائیل رابطه داشته باشه، اولین کشور حوزه خلیج فارسی که با هیئت‌های اقتصادی اسرائیلی میمدن و میرفتن، امیرش رفت توی غزه با موافقت اسرائیل رفت و از اسرائیل هم دیدن کرد، چه جوری میشه؟ اون وقت بعد این میشه حامی حماس
و با حکومت ایران هم روابط دوستانه داره.
دوستانه داره، امیرش هم میره میشینه جلوی رئیس جمهور ایران، پا به رهنه با انگشتش بازی میکنه، اینقدر احترام میذاره به ایران. خب چه جوری میشه این دولت رو توجیه کرد؟ این برای من واقعا معماست.
یعنی چه جوری میشه که به اصطلاح پذیرش این دولت رو، چون این دولت خودش هست داره کار خودش میکنه.
نه آقای چالنگی،
چه جوری به این کنار میان؟ منظور شما،
خب منظورم اینه لابد حماس هم یه جوری با امریکا ارتباط داره. آخه من نمیتونم بفهمم یعنی چی آقای اسماعیل هنیه بره تو دوحه بشینه مرتب زن بگیره آخه، و از اون ور دستور آدم کشی بده، بعد بره شانه آقای خامنه‌ای رو ببوسه، ریشش رو ببوسه.
من آقای چلنگی، من یه توضیح دارم.
بفرمایید شما، بفرمایید آقای،
بفرمایید دارم به این پرسش.
حتما
احتمالاً این رو بیشتر آقای نوری‌زاده بیشتر از من میدونن که یک رهبری جوان یا نیمه جوانی یا خیلی پرتوقع جاه طلبی در قطر هست که میخواهد جای عربستان سعودی خادم حرمین شریفین در جهان اسلام و در منطقه خلیج فارس رو بگیره و با همین به پیروی از این هدف میآید و به قول اسرائیلی ها تو همه عروسی ها میرخصه. به نظر من این هدف رهبران قطر هست.
منم اگه اجازه بدید چالنگی خیلی کوتاه بگم، یه وقتی در دهه 60 و 70 دولت کویت میخواست نقش ابرقدرت بازی کنه، دعوای چین و شوروی رو پادرمیانی کرد، جنگ صدام بهش آموخت تو باید به فکر خونه خودت باشی. الان میبینید صدایی از کویت هیچ جا نیست. قطرم بابای این بازی رو شروع کرد، فقط این نبود، پدرش شروع کرد، ولی سرش به سنگ خواهد خورد به زودی. بعدم آقا شما ببین، یه جوجه که نمیتونه بره با یه عقاب درگیر بشه. آقا عربستان سعودی یه کوچولوی گوشه شهرکش بنزه کل قطره، بنابراین میخوام بگم
با اون که نمیشه اندازه گرفت آقای نوریزاده.
نه نه، ولی آخه چجوری میخواد با سعودی درگیر بشه؟ شما تای قضیه 11 کشور عرب پا میشه رهبرانشو میره عربستان تا با امریکا صحبت کنه.
حالا این بحث دیگر است. میخواین اگه شما دوتا مشغول هستیم من برم یه چایی بخورم؟
نه خواهش میکنم. نه این جواب
بود. ببینید آقای نوریزاده، یکی از کارهایی که قطر داره میکنه اینه که هر کسی یه چیزی داره. هر کسی آمریکا پایگاه داره اونجا، با اسرائیل پیش از همه روابط اقتصادی داشته، حتی گفته میشه شبکه الجزیره رو بهره‌مند از کارشناسی اسرائیل به راه انداختن. این گفته میشه در کشورهای عرب، دست کم در مصر این گزارش ها بود روزهای اول که منتشر میشد، و به همین دلیل هم هر وقتی خبرنگاری رو بیرون میکردن میگفتن این به این دلیل هست. این هم به هر کسی یه چیزی داده، به هر کسی یه چیزی داده و همه رو نگه داشته. این یکی از دلایل ممکنه باشه، و یکی از دلایل این که بازی هر کسی رو به گفته آقای امیر در عروسی هم میرخصه. هر کسی هم هر سیاستی رو میخواد پیش ببره، ایشون میبره اون سیاست پیش. حتی کسانی که مخالف سرمایه گذاری کلانی هستن که عربستان و بقیه در منطقه دارن راه میندازن با همکاری اسرائیل، اونا متهم هستن که یه عده‌ای که مخالف این هستن و بی بهره دارن این جنگ غزه رو راه انداختن، عملیات تروریستی 7 اکتبر. بفرمایید.
من هنوز نرسیدم، چون شما بازی با همه بخواییم بکنین دماغتون از چند طرف میسوزه. این بازی ساده ای نیست که یه آدمی مثل قطر، یه کشوری مثل قطر بتونه این بازی رو بکنه.
ببینید بازی قطر
تمام عظمت قطر معلول، یعنی با دو تا موشک میشه تمام عظمت رو بین برد. درسته قطر به جمهوری اسلامی باج میده، به اسرائیل میده، به آمریکا میده، به حماس هم میده، اما تای قضیه چی؟ تای قضیه شما باید انتخاب بکنی. شما در منطقه‌ای قرار داری که باید انتخاب بکنی. مرد صلحی دیگه نمیتونی به تروریستا کمک کنی. آخه ببینید، یعنی میخوام بگم اینا تضاد داره با
الان تا این لحظه. خود همون عیسی ابو مرزوق تحصیل کرده آمریکا است، گرین کارت آمریکا، احتمالاً شهروند آمریکا است. خود اسرائیل امکاناتی رو که قطر میفرستاد تسهیل میکرد، به دست حماس میرسید. خلاف کسی عمل نکرده قطر در واقع تا امروز روز، عملا یعنی مماشات کردن. آقای امیر از شما میشنویم مجموعه این رفتار قطر، من موافقش نیستم، بسیار رفتار به زیان ایران بوده و مردم ایران، ولی یک سیاستی رو همونطور که روسیه هم با همه کشورهای منطقه روابط دوستانه داره، با اسرائیل داره، با جمهوری اسلامی هم که خواستار نابودی اسرائیل داره. بفرمایید امیر، یک دقیقه وقت داریم سخن اگر هم.
بله، در پایان میخوام این یادآوری رو بکنم که قطر فقط در صحنه نزاع عرب و اسرائیل نقش ایفا نمیکنه. قطر میخواهد که یک ابرقدرت جهانی باشه در همه زمینه ها، مثلا در زمینه مهمانداری بازی های المپیک، در زمینه مسابقات ورزشی و مسابقات هنری و غیره، و تلویزیون الجزیره هم به همین هدف برپا شد که با زهر پاشی در کشورهای مختلف بیاید و رهبران عرب و منطقه رو تضعیف بکنه.
خب سپاس بسیار داریم که امیدوارم این چایی که اشاره کردم روزی هر سه در خاورمیانه آروم با هم در قهوه خونه فرق نمی کنه هر کجای خاورمیانه شد،
در تهران
در قهوه خونه سالهای پیش میدون ارک به اتفاق نوریزاده و منزوی و دوستان دیگه و میزبان آقای امیر هم باشیم. سپاس از هر دو میزبان.
چلو کبابی شمشیری
اون دیگه با
اون با شما.
سپاس بسیار داریم از
ما تا کافش رو میاییم به اونش
باشم ابراهان گرامی تفسیر خبر و همینطور به اتفاق همکاران هم در استودیو مرکزی ایران فردا لندن برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم با امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از پرواز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.